ساعت 15:03 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فردا است. حسن روحانی میگوید ارتش ایران تهدیدی برای دیگران نیست. وزیر دفاع آمریکا وارد عربستان سعودی شد. و سخنگوی شورای نگهبان میگوید احراز صلاحیت ها فقط در همان دوره انتخاباتی معتبر است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در مراسم روز ارتش گفت که نیروهای مسلح ایران در حال حاضر از هر زمان دیگری آمادگی بیشتری دارند، با این حال تهدیدی برای دیگران نخواهند بود. آقای روحانی در بخش دیگری از صحبت‌هایش توصیه آیت الله خمینی مبنی بر عدم دخالت نیروهای مسلح در امور سیاسی را یادآوری کرد.
هر مقدار فاصله نیروهای مسلح ما طبق تأکید امام راحل از سیاست و سیاست بازی دورتر باشد، اون نیروی مسلح قدرتمندتر و ملت در کنار اون نیروی مسلح خواهد بود.
آقای روحانی همچنین به دستاورد دولت 11 در امور دفاعی اشاره کرده و میگوید که از آغاز به کار دولتش بودجه بنیه دفاعی 145% رشد کرده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران روز 29 فروردین ماه به فرمان آیت الله خمینی روز ارتش نامگذاری شد. در سال 1358 هم به فرمان آیت الله خمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل شد که در 4 دهه اخیر به موازات ارتش در عرصه‌های مختلف فعالیت‌های خود را گسترش داده است. جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در آغاز سفر خود به خاورمیانه وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شد تا با مقام‌های رسمی سعودی دیدار و گفتگو کند. به گزارش آسوشیتد پرس، یکی از اهداف آقای ماتیس از این سفر گسترش ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی به رهبری آمریکا در کشورهای عراق و سوریه است. همچنین راه‌های مبارزه با گروه القاعده که شاخه یمنی آن موجب نگرانی آمریکا شده از دیگر اهداف این سفر عنوان شده است. پیشتر وزارت دفاع آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که این سفر به منظور یافتن راه‌هایی برای شکست گروه‌های افراطی تروریستی انجام خواهد شد. مصر، اسرائیل، قطر و همچنین جیبوتی در آفریقا از دیگر مقاصد سفر جیمز ماتیس به خاورمیانه اعلام شده است. عباس علی کدخدایی سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری میگوید که احراز صلاحیت‌ها فقط برای همان دوره انتخاباتی معتبر است و نمیتواند به دور بعدی منتقل شود. آقای کدخدایی دوشنبه شب در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما همچنین گفت که بررسی‌های اولیه پرونده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از روز یکشنبه آغاز شده و تلاش شورای نگهبان این است که ظرف 5 روز نظر خود را در مورد افراد احراز صلاحیت شده ابراز کند. فرصت شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها قابل تمدید است. سخنگوی شورای نگهبان همچنین به تنظیم نظام جامع انتخابات اشاره کرده و میگوید که این شورا فرصت بررسی سیاست‌های تازه را نداشت، اما در سال جاری به آنها خواهد پرداخت. شرایط افرادی که مایل به نام نویسی در انتخابات هستند و هزینه‌های تبلیغاتی نامزدها از جمله این تغییرات است. انتخابات ریاست جمهوری در ایران همزمان با انتخابات شوراهای شهر و روستا روز 29 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. سرتیپ کیومرس حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد که قرار است با تغییرات ساختاری نیروی زمینی ارتش به یک نیروی متحرک هجومی تبدیل شود. آقای حیدری در این باره افزود که بازطراحی نیروهای زمینی بر اساس دستور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی انجام می‌گیرد. بر اساس گفته فرمانده نیروی زمینی ایران قرار است که بر شمار نیروهای ویژه کلاه سبز و هوابرد افزوده شود و یگانهای زرهی نیز به تجهیزات هجومی مجهز شوند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با هوشنگ حسن یاری کارشناس نظامی در کانادا نخست از او پرسیده بازطراحی نیروی زمینی ایران از نظر نظامی به چه معناست. هوشنگ حسنگاری:
این تغییر در پی خواسته رهبر ایران، فرمانده کل قوای ایران هست که چند سال پیش اعلام کرد به چنین نیروی نیاز داره و از اون زمان مقدماتی فراهم شد برای اینکه در نهایت این نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی رو به یک نیروی متحرک، یعنی نیرویی که قابلیت این رو داشته باشه که فرای مرزهای ایران فعالیت بکنه. و اعزام این تکاوران نیروی زمینی سال گذشته به سوریه در راستای عملیاتی کردن این خواسته رهبر ایران بوده. در نتیجه عبارت خواهد بود به نوعی یک نیروی کنش سری، بایستی گفت نه واکنش سری، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی نه الان معتقد هست که بایستی ابتکار عمل رو خود به دست بگیره و نه اینکه منتظر حمله دشمن بشه.
آقای حسنیاری، از نظر نظامی مشکلات ساختاری نیروی زمینی ایران چه هست؟
یکی از مشکلاتی که وجود داشته در گذشته این بود که جمهوری اسلامی زمانی که به وجود اومد سران کلیه نیروهای مسلح ایران رو برید به قول خودشون و از اون زمان یک حالتی به وجود آورد که از نظر اعتقادی به گفته جمهوری اسلامی در پی انجام اون چه ماموریت‌هایی که سیستم نظام جدید می‌خواسته باشن. مشکلی که وجود داشته در مورد نیروی زمینی مشکلاتی بودی که در رابطه با سپاه وجود داشته، به خاطر اینکه عمده توجه جمهوری اسلامی و اعتماد جمهوری اسلامی به سپاه بوده و هست و نه به ارتش و یا از جمله نیروی زمینی. در نتیجه بعضی از فرماندهان نیروی زمینی ارتش در پی این بودند که اعتماد سران جمهوری اسلامی رو به خود جلب کنند و در نتیجه نشان بدهند. اون چیزی که امروز میگذره و این تحول کیفی که قرار هست صورت بگیره در نیروی زمینی در راستای همین خواسته است که نشان بدهد در نهایت نیروی زمینی نظیر سپاه اقدام میکنه و برای اینکه به این نتیجه برسن تکاوران نیروی زمینی رو که به سوریه اعزام کردن در کنار نیروی قدس سپاه عملیاتی رو در سوریه انجام داده. بنابراین بسیار بعید به نظر میرسه که در این مرحله صحبت از یکی کردن نیروهای مسلح ایران پیش بیاد، ولی ممکن هست در صورتی که خواسته سران نظام و رژیم به تحقق پیونده و به نوعی این نیروها در هم حالا اگر ادغام نشوند لااقل از نظر عملیاتی به یک شکل عمل بکنند، می شود مقدمه فراهم بشه برای اینکه در نهایت به این دوگانگی بالاخره بعد از این همه دهه پایان داده بشه و نیروی زمینی در سپاه ادغام بشه به احتمال بسیار زیاد و خیال جمهوری اسلامی را هم از این بابت راحت بکنند.
آقای حسنیاری، بغیر از آنچه که اعلام شده قرار هست تعداد تکاوران و نیروهای ویژه هوا برد افزایش پیدا کنه، چه ابزارهای دیگه‌ای نیروی زمینی ایران نیاز داره تا به آنچه که متحرک هجومی نامیده شده تبدیل بشه؟
از اونجایی که ایران کشوری است که دارای همسایگانی است که این همسایگان همسایگان آرامی نیستند و کل منطقه منطقه پرمشغله است و پربرخوردی است، در نتیجه می شود انتظار داشت که تکیه همچنان بر ساختار یک ارتش سنتی باشه با ابزار مدرن، یعنی تانک های مدرن، نفربرهای مدرن. و همینطور در مورد هوانیروز که کارایی بسیار بسیار بالای خود رو در 8 سال جنگ عراق و ایران نشان داد، این نیرو در کنار و به عنوان پشتیبان و پناه نیروی زمینی اقدام بکنه. ولی می شود انتظار داشت به نوعی اون حرفی رو که آقای پوردستان که فرمانده نیروی زمینی ارتش بود در گذشته می زد، یعنی اینکه مهمترین دفاع حمله است، که به نوعی تعبیری است که ریگان زمان جنگ سرد درباره رابطه با شوروی کرده بود، به اون حد از توان برسن که بتوانن نیروهای خود رو در خارج از مرزهای ایران به کار بگیرن. معناش این هست که می شود انتظار داشت که نیروی متحرک هجومی به یک سیاست خارجی هجومی نیاز داشته باشه در منطقه خاورمیانه، که خب این تبعات خود رو داره و سایه خواهد افکند از جمله بر نیروی زمینی و کل مجموعه ایران.
آنطور که فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران گفته، قرار است با تغییرات ساختاری نیروی زمینی ارتش بازطراحی و به یک نیروی متحرک هجومی تبدیل شود. و در همین رابطه هم گفتگوی همکارم رضا جمالی رو با هوشنگ حسنیاری، کارشناس نظامی در کانادا شنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
تنها دو روز پس از راه اندازی سرویس مکالمه شبکه پیام رسان تلگرام، کاربران تلگرام در ایران متوجه شدند این سرویس مسدود شده است. این در حالی است که سخنگوی دولت و همینطور وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی تمام تقصیرها را در این زمینه متوجه قوه قضاییه دانسته است. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با نیما راشدان، کارشناس امنیت سایبری در سوئیس، ابتدا پرسیده است با توجه به ادامه فعالیت سایر سرویس های تلگرام، چرا تنها این سرویس مکالمه باید توسط قوه قضاییه مسدود شود؟ نیما راشدان:
یکی این که مقام های دولتی قطعا با این مسئله همکاری کردن، این که ته دلشون راضی بوده یا نبوده امر دیگری است. اساسا حقوق کارمندان مخابرات رو، حقوق کارمندان شرکت زیرساخت رو، تمام این تشکیلات زیر مجموعه دولته و این که قوه قضاییه با دست باز برداره یه چیزی بنویسه، کما این که در مقابل بسیاری از اقدامات دیگه قوه قضاییه هم دولت مقاومت میکنه و اجرا نمیکنه، این کار میتونست بکنه نکرده، منتها حالا میخواد دل یک جمعیت میلیونی از کاربران رو دست بیاره. این اولا. ثانیاً دلیل این که قوه قضاییه این کار کرده این است که قوه قضاییه بسیار به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نهادهای امپراتوری مالی آقای خامنه‌ای، وزارت دفاع و این شرکت‌های ارائه کننده خدمات اینترنتی و سرویس‌های مخابرات در ایران که یا مال سپاه است یا مال وزارت دفاع است یا مال نهادهای نظامی، شبه نظامی و اقتصادی تحت امر آقای خامنه‌ای است، ضربه مالی وارد می‌کنه. اگر تلگرام با این سرویس بسیار خوبی که داره در ایران ارائه میده، این اولا، ثانیاً با توجه به شمار بسیار بالای کاربرانش که واقعا رسیده به اون حدی که داره تقریبا کاربرانش رقابت میکنه با کاربران شرکت مخابرات ایران یا سایر سرویس دهنده‌های خدمات اینترنتی و صوتی، اگر تلگرام بتونه این سرویس صوتی رو دایر کنه، اولا رایگان هست، ثانیاً کیفیتش از کیفیت تماس‌های تلفنی اپراتورهای موبایل در ایران بهتر خواهد بود، برای همین احساس خطر میکنن و درآمدهاشون به خطر میفته و برخلاف 196 کشور دیگه دنیا که قانون هست و بخش خصوصی هست، فلان سردار تماس میگیره با قوه قضاییه و دولت و میگه که باید جلوی این کار رو بگیرید، چون درآمد ما کمتر میشه و نظام جمهوری اسلامی ایران به خطر میفته. به همین سادگی.
شما به این قسمت اقتصادیش اشاره کردین، منتها یه نکته دیگه‌اش هم اینه که در تلگرام این امکان رو گذاشتن end to end encrypt، که اگر اینطور باشه عملا جمهوری اسلامی نهادهاش توانایی این که مکالمات رو رصد بکنن، مکالمات رو بشنون، جای ضبط بکنن، اینها رو عملا نخواهند داشت. فکر نمی‌کنید از لحاظ امنیتی هم یه جنبه‌ای داشته باشه این قضیه؟
حالتی که شما تماس تلفنیتون رو نتونن گوش بدن توسط کدگذاری تماس صوتی که توسط داده داره منتقل میشه، توسط 01 داره منتقل میشه، همین الان هم وجود داره. یعنی همین الان هم اپلیکیشن های متفاوتی هستند که میشه، سالترینش همین اپلیکیشن اسکایپ که میشه داده شما رو جوری کدگذاری میکنه که شنودش ناممکنه. مشکلی که اینها با تلگرام دارند میتونه مطلبی که شما اشاره کردید هم باشه، منتها دلیل اصلی اینه که تلگرام نرم افزار پرطرفداری در ایران، میگویند که چیزی بین 20 تا 30 میلیون نفر کاربر داره و شما تصور کنید این 20 تا 30 میلیون نفر کاربر بیان و یکو تمام مکالماتشون از دسترس دستگاه شنود دولت خارج بشه، خب این هم به هر حال یک نوع زنگ خطری است.
وزیر ارتباطات همچنین گفته که درباره احتمال شکایت تلگرام از اپراتورهای تلفن همراه به هیچ وجه اجازه چنین شکایتی رو نمیده و از اپراتورهای داخلی در برابر این شبکه پیام رسان خارجی میگه که حمایت خواهد کرد. ممکنه در این زمینه برای شنونده های ما بیشتر توضیح بدین؟
اینجا هم مشخص میشه برخلاف گفته مقامات جمهوری اسلامی ایران که ایران باز هست برای بیزنس و شرکت های خارجی بیان در ایران سرمایه‌گذاری کنند و هر کسی که بیاد ما حتی کمکش میکنیم، اوضاع دقیقاً برعکس این هست و در ایران سپاه پاسداران و نهادهای امپراتوری مالی آقای خامنه‌ای هستند که تصمیم میگیرند کی بیاد چی کار بکنه، کی حق داره از کی شکایت کنه و یک شرکت خارجی با مطالعه این مطلبی که راجع به تلگرام اتفاق افتاده خیلی واضح خواهد دید که کار واقعا جنون‌آمیزیه که شما بیاید پول ببرید ایران، سرمایه‌گذاری کنید، یه سرویس درست کنید، این سرویستون محبوب بشه، میلیون‌ها نفر ازش استفاده کنه، در زمینای دیگه هم اینطوره، بعد یه شرکت سپاه و ولی فقیه بیاد بگه من می‌خوام این قطع بشه و بعد شما مثل همه جای دنیا وقتی می‌خوام به این شکایت کنید دولت بیاد بگه نه شما حق ندارید شکایت کنید و اگه شکایت کنید من از شرکت‌های داخلی حمایت می‌کنم.